صفحه 188. فقط چنان نامفهوم نوشته که من از آن هیچ سردر نمی آورم. توافق شده برای هر صفحه چاپی 20 کوپک به من بدهند. این را می گویم عزیزم تا بدانی که باز پول اضافی خواهیم داشت. خب، حالا خدا حافظ مامکم، باید یک راست بنشینم سر کار. دوست وفادارت ماکار آلکسویچ. 23 سپتامبر. دوست عزیز من ماکار آلکسویچ، 3 روز است که برای شما چیزی ننوشتم، اما گرفتاری های زیادی داشتم، گرفتاری های خیلی زیاد و اضطراب بیش از اندازه. پریروز بیوکوف به دیدن من آمد. تنها بودم. فدورا بیرون جای رفته بود. در را خودم به رویش باز کردم و وقتی او را دیدم چنان وحشت کردم که میخکوب شدم و نتوانستم از جایم حرکت کنم. متوجه بودم که رنگم پریده است. داخل شد. مثل همیشه با آن خنده بلندش. یک صندلی برداشت و روی آن نشست. مدتی طولانی نمیتوانستم حواسم را جمع کنم. دست آخر در یک گوشه نشستم و کارم را دست گرفتم. آن وقت او از خندیدن دست برداشت. فکر میکنم ظاهرم او را منقلب کرد. این اواخر خیلی لاغر شدم. گونه ها و چشم هایم گود افتادند و چهره ام مثل یک ملافه سفید شده. حتی برای کسی که مرا 1 سال پیش دیده باشد، به جا آوردن من کار سختی است. مدتی طولانی با نگاهی ثابت به من خیره ماند و بعد باز دوباره بشاش و خندان شد. از این در و آن در حرف زد. نمیدانم در جوابش چه می گفتم، اما او دوباره قهقهه خنده اش را سر داد. 1 ساعتی همینطور در اتاق من نشسته بود و مدتی طولانی با من حرف می زد و چیزهایی از من می پرسید. دست آخر پیش از آن که ترکم کند دستم را در دستش گرفت و گفت اینها عین حرفهای او هستند. واروارا آلکسیانا، بین خودمان بماند. آنا فیودورونا، خیشاوند تو و دوست و همراه صمیمی من، آدم زشت کاریست. در اینجا واژه‌ای را در مورد او به کار برد که محترمانه نیست. او حتی دختر عموی تو را منحرف کرد و تو را هم تباه و خانه خراب. اما من خودم هم در این ماجرا مثل آدم‌های بی سر و پا عمل کردم. اما این چیزها هر روز پیش می‌آید. در اینجا از فرط خنده به سرفه افتاد. بعد گفت که آدم سخنوری نیست و همین الان مهمترین حرفهایش را به من گفته و آنچه را باید توضیح می‌داد توضیح داده و گفته چگونه شرافتش به او امر می‌کرده در این مورد ساکت نماند و باقی مطلب را هم باید خیلی خلاصه بگوید. در این موقع گفت که خواستار ازدواج با من است و از من خواستگاری می کند و وظیفه دارد که آبروی مرا به من بازگرداند و ثروتمند است و بعد از ازدواج مرا به روستایی در دل استپها می برد و می خواهد در آنجا به شکار خرگوش بپردازد و دیگر نمی خواهد هرگز به پترزبورگ برگردد، چون شهر پلیدی است و در این شهر به عبارت خودش یک برادرزاده به درد نخور دارد که قسم خورده از ارث محرومش کند و به همین دلیل است، یعنی برای داشتن وراثت قانونی، که از من خواستگاری می کند و این هدف اصلی او از خواستگاری است. بعد هم گفت که من در شرایط سخت و تنگی زندگی می کنم و جای تعجب ندارد که مریض هستم، چون در چنین خرابه‌ای زندگی می‌کنم و پیش‌بینی کرد که اگر همینجا بمانم حتی برای 1 ماه دیگر حتما خواهم مرد و گفت ساختمان‌های اجاره‌ای در پترزبورگ جاهای بد و کثیفی هستند و دست آخر هم پرسید آیا به چیزی نیاز دارم یا نه. پیشنهاد او چنان منقلبم کرده بود که نمی‌دانم چرا به گریه افتادم او این گریه مرا نشانه سپاسگزاری دانست و گفت که همیشه معتقد بوده من قلب پاکی دارم. حساس و با فرهنگ هستم، اما نمیتوانسته به این تصمیم برسد. مگر پس از پرسجوهای مفصل درباره رفتار من در ایام اخیر. بعد از شما پرسید و گفت همه چیز را درباره شما شنیده. شنیده که آدم با شرف و اصولی هستید. و او به سهم خودش نمیخواهد مدیون شما باشد و پرسید آیا 500 روبل اگر به شما بپردازد برای آنچه شما در حق من کرده اید کافی خواهد بود یا نه؟ وقتی به او توضیح دادم که شما آنچه در حق من کرده اید هرگز با پول جبران کردنی نیست، گفت که اینها همش حرفهای مزخرف احساساتی است و من جوان هستم و بیش از اندازه شعر و رمان خواندم و رمان دخترهای جوان را تباه می کند و کتاب ها برای اخلاق زیانبار هستند و او تحمل هیچ جور کتابی را ندارد. نصیحتم کرد که برای داوری در مورد آدم ها صبر کنم تا به سن پختگی و عقل برسم. بعد گفت آن وقت شاید چیزی دستگیرت شود. بعد گفت به پیشنهادش به دقت فکر کنم و گفت که برایش بسیار ناخوشایند خواهد بود اگر چنین قدم مهمی را عجولانه و شتاب زده بردارم و گفت عجله و شتاب زدگی و نسنجیده عمل کردن می تواند جوان بی تجربهی مثل من را به تباهی بکشاند، اما در این حال خیلی دلش می خواهد که جواب من مثبت باشد و اگر چنین جوابی نگیرد ناچار است با دختر یک تاجر مسکویی ازدواج کند، چون قسم خورده ام این برادرزاده به درد نخورم را از ارث محروم کنم. بعد مرا وادار کرد 500 روبل از او بپذیرم، یک پول شیرین به تعبیر او. او گفت که در روستا مثل یک کلوچه گرد و قلمبه خواهم شد، در خانه غرق ناز و نعمت زندگی خواهم کرد و او الان کارهای بسیار زیادی سرش ریخته که باید به آنها برسد و تمام روز این طرف و آن طرف دویده تا به این کارها برسد و فقط بین دو قرار ملاقات فرصتی فراهم کرده که بیاید و مرا ببیند. بعد هم گذاشت و رفت. مدت طولانی فکر کردم. به خیلی چیزها فکر کردم و عذاب بی تصمیمی عذابم داد. دوست من، و دست آخر تصمیمم را گرفتم. تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. باید پیشنهادش را بپذیرم. اگر در این دنیا کسی باشد که بتواند مرا از بی حرمتی و خجالت برهاند، آبرویم را به من برگرداند و مرا از فقر نجات دهد، از محرومیت و بدبختی رها کند، این آدم اوست، فقط او. از آینده‌ام جز این چه انتظاری میتوانم داشته باشم؟ بیش از این از سرنوشتم چه میتوانم بخواهم؟ فدورا میگوید آدم نباید با دست خودش خوشبختیش را از بین ببرد. میگوید مگر خوشبختی در این مورد چیست؟ به هر صورت هیچ راه دیگری پیش پای من نیست، دوست گرانبهای من. چه میتوانم بکنم؟ من سلامتیم را با کار از بین بردم. نمیتوانم دیگر همه ی روز را کار کنم. بروم و بشوم مستخدمه. از بدبختی میمیرم و به هر صورت به درد هیچ کسی هم نخواهم خورد. من بنیه ضعیفی دارم و برای همین همیشه سربار دیگران خواهم بود. البته کاملا میدانم که جایی که الان میخواهم بروم بهشت نیست. اما چه کار دیگری از من ساخته است؟ چه انتخاب دیگری دارم؟ من توصیه شما را نمی خواهم. نوشتم تا مطلب را برای خودم مرور کرده باشم. تصمیمی که شما خواندید غیر قابل تغییر است و من در اولین فرصت آن را به اطلاع بیوکوف خواهم رساند. به من فشار می آورد که هرچه زودتر تصمیم نهاییم را بگیرم. می گوید کارش فوری است و معطلی بر نمی دارد و باید هرچه زودتر شهر را ترک کند و نمی تواند به دلایل پیش پا افتاده آن را به تأخیر بیاندازد. خدا می داند آیا خوشبخت خواهم شد یا نه. تقدیر من در دست خود خداوند است. در دست قدرت لایزال او. اما من تصمیمم را گرفتم. میگویند بیوکوف آدم مهربانی است، به من احترام خواهد گذاشت، شاید من هم به او احترام بگذارم. از یک ازدواج چه انتظار دیگری می شود داشت؟ من شما را از همه چیز با خبر خواهم کرد، ماکار الکسویچ. یقین دارم شما تمام عذابهای مرا درک می کنید. سعی نکنید مرا از تصمیمی که گرفتم منصرف کنید. اصرار شما بیفایده است. در دل خودتان تمام عوامل را بسنجید، تمام عواملی را که مرا واداشته به این ترتیب عمل کنم. ابتدا خیلی مضطرب بودم، اما حالا آرامتر هستم. چه پیش روی من است؟ نمیدانم. چه خواهد شد؟ هرچه خدا بخواهد. بیوکوف آمده است. من این نامه را ناتمام میگذارم. چیزهای بیشتری بود که میخواستم برای شما بازگو کنم. بیوکوف حالا در اتاق است. و ده 23 سپتامبر. واروارا الکسیونا مامکم، با عجله جوابت را میدهم مامکم. عجله دارم بگویم که سخت متحیرم. اینها همه‌اش یک جوری اشتباه است. ما گارشاکوف را دیروز به خاک سپردیم. بله درست است وارنکا، درست است. بیوکوف شرافتمندانه رفتار کرده. فقط واقعاً می‌خواهی پیشنهادش را قبول کنی عزیزم؟ البته همه چیز مشیت الهی است، درست است. بی هیچ چون و چرایی درست است. یعنی می‌خواهم بگویم مشیت خدا باید در این باشد و مشیت الهی، مشیت خالق البته رحمت است و حد و اندازه ندارد و چون و چرا ندارد و سرنوشت بندگان خدا هم آن هم همینطور. و تو همدلی فدورا را هم داری؟ بله البته. حالا تو خوشبخت خواهی بود مامکم. تو از هر چیزی به قدر کفایت خواهی داشت، کبوترکم، گنجینه من، محبوب من، فرشته کوچولوی من. فقط وارنکا چرا انقدر با عجله؟ بله کار آقای بیوکوف کارهایی دارد که باید به آنها برسد. البته چه کسی کار ندارد؟ او هم همانقدر کار دارد که به آنها برسد که هر کس دیگر. وقتی بعد از دیدن تو داشت میرفت او را دیدم. بله ریخت خوبی دارد، حتی ریخت خیلی خوبی هم دارد. فقط نمیدانم اینها همش یک جای کارش ایراد دارد، عیب دارد. مسئله این نیست که ریخت خوبی دارد. بله من اصلا الان به خودم نیستم. حالا دیگر باید چطور به هم دیگر نامه بنویسیم؟ و من چطور میتوانم تنها بمانم و خودم را اداره کنم؟ فرشته کوچولوی من، همه چیز را میسنجم، در دلم میسنجم، دلایلی را که تو آورده ای میسنجم. تازه ورق 20 چاپی را رونویسی کردم و در همین مدت تمام همه این اتفاقات افتاده است. مامکم منظورم این است، تو میخواهی به سفر بروی، تو باید چیزهایی بخری مثل کفش، لباس. و من تصادفاً یک مغازه را میشناسم در خیابان گاراخوویا. یادت که هست، همان که قبلا برایت تعریف کرده بودم. اما نه، چطور میتوانی مامکم؟ به چه فکر میکنی؟ منظورم این است که الان نمیتوانی بروی، محال است، اصلا جای بحث ندارد. منظورم این است که تو باید خیلی خریدها بکنی و کالسکه هم بگیری. تازه الان هوا خوب نیست، الان هوا بده. فقط از پنجره بیرون رو نگاه کن، شور باران میآید و چه باران خیسی هم هست، آدم را خیس خیس میکند. و تو میخواهی؟ تو سرما میخوری فرشته کوچولوی من، قلب کوچولوی تو سرما میخوره. منظورم این است تو از غریبه ها میترسی و باز میخواهی با این مرد بروی. و وقتی تو بروی من دیگر کیو دارم؟ میدانم که فدورا میگوید خوشبختی بزرگی در انتظار توست، اما فدورا زن بی نظم و خودسری است و میخواهد مرا خانه خراب کند. امشب همه وقت را، همه شب را مشغول خواهی بود مامکم. من فقط خواهم رفت تا تو را نگاه کنم. بله درست است مامکم، کاملا درست است که تو زن با فرهنگی هستی، پرهیزگار و حساس. فقط بهترش این است که او با آن دختر تاجر مسکویی عروسی کند. تو چه فکر میکنی مامکم؟ فکر نمیکنی که او باید این کار را بکند؟ به محض اینکه تاریک بشود من سری خواهم زد و اندکی تو را خواهم دید وارنکای من. امروز زود تاریک می شود و من سری می زنم. مامکم امروز می آیم و تو را اندکی می بینم حتما. تو الان منتظری که بیوکوف بیاید، اما وقتی او رفت آن وقت فقط صبر کن مامکم، من سر می زنم. ماکار دیوشکین 27 سپتامبر. ماکار الکسویچ، دوست من، آقای بیوکوف گفته من باید 3 دوجین زیر پیراهنی کتانی تهیه کنم، پس باید یک خیاط پیدا کنم که دست کم دوجین هرچه سریع‌تر برایم بدوزد و ما وقت خیلی کمی داریم. آقای بیوکوف مرتباً عصبانی می شود و از کوره در می رود و می گوید من به خاطر این لته کهنه ها زیادی قیل و قال راه می اندازم. عروسی ما 5 روز دیگر است و روز بعدش هم باید راهی شویم. آقای بیوکوف عجله دارد، می گوید نباید سر چیزهای مزخرف این همه وقت تلف کنیم. همه این نگرانی ها مرا از پا در آورده و به زحمت سر پایم هستم. کارهای زیادی، وحشتناک زیاد هست که باید به آنها برسم و واقعا فکر می کنم کاشکی که اصلا این اتفاق نمی افتاد. علاوه بر این ابریشم و تور کافی نداریم، پس باید مقداری بخرم، چون آنطور که آقای بیوکوف می گوید دلش نمی خواهد همسرش سر و وضع یک زن مستخدمه یا آشپز را داشته باشد و من باید پوزه این زنهای ملاکان را به خاک بمالم. این حرفی است که او با همین کلمات میزند. پس نمیدانم ماکار الکسویچ، آیا ممکن است لطف کنید و بروید این مادام شیفون را در خیابان گاراخویا ببینید و از او بخواهید که اولا برای ما یک خیاط بفرستد و ثانیا شخصا زحمت بکشد و به دیدن ما بیاید. من امروز حالم خوب نیست. آپارتمان تازه ما سرد است و همه چیز هم وحشتناک قرقاتی. عمه آقای بیوکوف خیلی پیر است، انقدر پیر که می شود گفت فقط نفسی از او در می آید. می ترسم پیش از آن که ترتیب سفرمان را بدهیم بمیرد، اما آقای بیوکوف می گوید مسئله مهمی نیست، حتما جان به در می برد. همه چیز در خانه ما به طرز وحشتناکی قرقاتی است. آقای بیوکوف به قولهایش عمل نکرده و در نتیجه همه خدمتکاران را به خانه گذاشته و رفته و خدا می داند که آنها الان کجان. بعضی وقتها فقط فدوراست که به کارهای ما رسیدگی می کند. پادوی آقای بیوکوف که به همه یه کارها می رسید 3 روز است که غیبش زده. آقای بیوکوف هر روز صبح سری به ما می زند. همیشه خلقش تنگ است و دیروز مدیر خانه را طوری کتک زد که پای پلیس به میان آمد و درد سر شد. هیچ کس نیست که نامه های من را به شما برساند. من این نامه را با پست معمولی می فرستم. آه بله، مهمترین چیز داشت یادم می رفت. لطفاً به مادام شیفون بگویید باید ابریشم را طبق نمونهی که دیروز انتخاب کردیم عوض کند. به او بگویید باید بیاید و ابریشم تازهی را که انتخاب کرده است به من نشان بدهد. و این را هم بگویید که باید در مورد بلوز حلق آستین فکر کند. فکر می کنم احتیاج به قلاب بافی دارد و علاوه بر این حروف اختصاری روی دستمال ها را هم باید گلدوزی کنند. متوجه هستید؟ گلدوزی، نه حروف دوزی. پس فراموش نکنید که گلدوزی است. آه، و یک چیز دیگر که داشتم فراموش می کردم. خواهش می کنم به خاطر خدا به او بگویید که برگ های روی شنل باید برجسته دوزی شود و شاخه ها و ساقه ها تکه دوزی شوند و بعد باید یقه اش هم تور یا دالبور عریض باشد. خواهش می کنم این را حتما به او بگویید ماکار الکسویچ. دوستتان و ده. بعد التحریر. از اینکه شما را با این خرده فرمایش‌هایم به زحمت می‌اندازم خیلی احساس گناه می‌کنم. همین پریروز بود که همه ی صبح به خاطر من دوندگی کردید، اما چه کار می‌توانم بکنم؟ در خانه همه چیز قرقاتی است و من هم حالم خوب نیست. پس خواهش می‌کنم از من نرنجید ماکار الکسویچ. من خیلی افسرده هستم. آه، چه بلایی قرار است سر من بیاید، دوست من، عزیز من، ماکار الکسویچ نازنین. می ترسم حتی نگاهی به آینده بیاندازم. دلم از آنچه قرار است پیش بیاید گواهی های بدی می دهد و من در یک حال گیجی به سر می برم. بعد و تحریر دو. خواهش می کنم به خاطر خدا، دوست من، هیچ کدام از چیزهایی را که در نامه ام نوشتم فراموش نکنید. من خیلی می ترسم که حرفهایم درست منتقل نشود. یادتان باشد، گلدوزی ها. و ده 27 سپتامبر. واروارا الکسیونا، خانم عزیز، همه ی فرمایش های تو را از دل و جان انجام دادم. مادام شیفون گفت خودش هم به این نتیجه رسیده بود که حروف را گلدوزی کند. گفت این مناسب تر یا نمی دانم چه است. نمی دانم، من که درست سردر نمی آورم. آه بله، در نامه از چیزی راجع به دالبور نوشته بودی و او هم همان را گفت. فقط مسئله این است که من به کلی فراموش کرده بام چه بود. فقط می دانم که حرفای خیلی زیادی زد. چه زن دل به همزنی است. خب حالا چه بود؟ آه خودش به تو می گوید چه بود. من به کلی از پا افتادم مامکم، امروز به اداره نرفتم، اما ناراحت نشو. حاضر هستم همه ی فروشگاه ها را برای آسودگی خاطر تو از زیر پا در کنم. می نویسی می ترسی حتی نگاهی به آینده بیاندازی. خب امشب ساعت 7 شب همه چیز برایت روشن خواهد شد. مادام شیفون خودش خواهد آمد و سری به تو خواهد زد. پس ناراحت نباش، امیدوار باش مامکم. همه چیز تا به حال روبه راه بوده، فقط صبر کن. نمی دانم به چه دلیل همه اش این دالبورهای لعنتی جلوی چشمم می آید. اصلا تحملشان را ندارم. این دالبورها. می خواستم بیایم و سری به تو بزنم، فرشته کوچولوی من. صادقانه می گویم، می خواستم این کار را بکنم. در واقع تا دم در خانه شما هم آمدم. دو بار هم آمدم. اما همیشه بیوکوف آنجاست. منظورم این است که آقای بیوکوف چنان بدخلق است که درست نبود. خب مهم نیست. دوست تو ماکار دیوشکین. 28 سپتامبر. آقای عزیز ماکار الکسویچ، خواهش میکنم به خاطر خدا بروید جواهر فروش را ببینید و به او بگویید گوشواره های مروارید و زمرد را درست نکند. آقای بیوکوف میگوید خیلی اسرافکاری است چون خیلی آب میخورد. خلقش تنگ است. میگوید به قدر کافی به جیبش زده ایم و داریم غارتش میکنیم. دیروز هم گفت اگر میدانست انقدر برایش آب میخورد اصلا از اول قدم برای ازدواج پیش نمیگذاشت. میگوید به محض تمام شدن مراسم راه خواهیم افتاد. مهمانی در کار نخواهد بود و لازم نیست به فکر رقص و دامبول دیمبول باشیم. و تا کریسمس هم خیلی مانده. بله، اینطوری حرف میزند. اما خدای من شاهد است که من هیچ احتیاجی به این چیزها ندارم. خود آقای بیوکوف همه را سفارش داده بود. جرأت ندارم جوابش را بدهم. بس که تندخو و بد اخلاق است. چه به سرم خواهد آمد؟ و ده 28 سپتامبر. واروارا الکسیونا کبوترکم، من منظورم این است که جواهر فروش گفت عیبی ندارد. میخواستم با این مطلب شروع کنم که مریض شدم و نمیتوانم از رخت خواب بیرون بیایم. چه شانسی دارم من که درست همین الان باید سرما بخورم، الان که گرفتاری های زیادی هست و کارهای فوری که باید به آنها رسید. لعنت بر این شانس. مینویسم که خبر بد هم برای آن که از بدبختی کم نیاورم. حضرت اشرف از کوره در رفته، از دست یملیان ایوانویچ هم عصبانی شده و سرش فریاد کشیده، طوری که مرد بیچاره از ترس قالب تهی کرده. پس میبینی؟ باز تو را از همه چیز با خبر میکنم. میخواستم یک چیز دیگر را هم به تو بگویم، اما میترسم زیادی به زحمتت بیاندازم. هرچه باشد مامکم، من یک آدم ساده احمق بیش نیستم و هرچه به کله ام میآید مینویسم و ممکن است تو اصلا نخواهی. خب مهم نیست. دوستت ماکار دیوشکین. 29 سپتامبر. واروارا الکسیونا عزیز من، امروز فدورا را دیدم، کبوترکم، گفت فردا عروسیتان است و روز بعد می روید و آقای بیوکوف از همین الان مشغول کرایه کردن اسب هاست. پیشتر از رفتار حضرت اشرف برایت نوشته بودم مامکم. آه، یک چیز دیگر هم هست. من صورت حساب های مغازه خیابان گاراخوایا را رسیدگی کردم، همه شان درستند. اما همه جنس ها خیلی گران هستند. پس چرا آقای بیوکوف عصبانیتش را سر تو خالی می کند؟ خب شاد باشی مامکم. من هم شاد هستم، بله، و همینطور شاد خواهم ماند تا وقتی که بدانم تو شادی. دلم می خواست برای مراسم عروسی در کلیسا بیایم، اما نمی توانم، کمرم درد می کند مامکم. همچنان نگران نامه های من هستم. حالا چه کسی آنها را تحویل خواهد گرفت و تحویل خواهد داد؟ بله، تو برای فدورا دوست و حامی بوده ای عزیزم. این کار خوبی است که کرده ای، یک کار نیک، و برای هر کار نیکی که کرده ای خداوند به تو عوض بدهد. کارهای خوب آدم ها بی عوض نمی ماند و پاک دامنی دیر یا زود از عدل الهی پاداش خواهد گرفت مامکم. خیلی حرف ها هست که دلم می خواهد برای تو بنویسم. هر ساعت و هر دقیقه از روزم را دلم می خواهد فقط صرف نوشتن به تو کنم. هنوز یکی از کتاب های تو پیش من است، داستان های بلکین. می دانی مامکم، دلم می خواهد از تو خواهش کنم و تو هم به من اجازه بدهی آن را پیش خودم نگه دارم. هدیه اش کن به من کبوترکم. فقط این نیست که خیلی دلم می خواهد الان هم آن را بخوانم. خودت می دانی چجوریست مامکم. زمستان دارد می آید و شبها طولانی خواهند شد. آدم دلش خواهد گرفت و آن وقت دلش خواهد خواست چیزی بخواند. می خواهم از این جایی که دارم به آپارتمان قدیمی شما منتقل شوم و آن را با فدورا اجاره کنم. حالا دلم نمی خواهد از این زن شریف به هیچ قیمتی در این دنیا جدا شوم. تازه آدم سخت کوشی هم هست. دیروز رفتم و آپارتمان خالی شما را خوب وارسی کردم. کارگاه گلدوزیت آنجا بود و گلدوزی تو هم رویش و کسی دستش نزده بود، یک گوشه افتاده بود. من گلدوزی تو را وارسی کردم. یکی دو تکه پارچه هم این طرف و آن طرف افتاده بود. شروع کرده بودی به پیچیدن یکی از نامه های بیچاره من و پیچیدن نخی به دور آن. روی میز کارت یک ورق کاغذ پیدا کردم که روی آن فقط نوشته بود ماکار الکسایچ، آقای عزیز، عجله دارم. و همینو بس. حتما کسی داخل شده بود و مزاحم نوشتن تو. درست در آن لحظه که میخواستی مهمترین حرفت را بنویسی. تخت خواب کوچولوی تو هنوز در همان گوشه است، پشت پرده، کبوترکم. خب، خدا حافظ. به خاطر خدا به این نامه بیچاره من هرچه زودتر جواب بده. ماکار دیوشکین. 30 سپتامبر. ماکار الکسویچ، دوست گرانبهای من، کار تمام است. قرعه فالم زده شد. هیچ نمی دانم سرنوشتم چه خواهد بود، اما من مطیع مشیت الهیم. فردا از اینجا می رویم. من برای آخرین بار با شما خدافظی می کنم. دوست گرانبهای من، دوست من، ولی نعمت من، عزیز من، به خاطر من قصه نخورید، شاد باشید و با خوشی زندگی کنید و مرا به خاطر داشته باشید و باشد که خداوند بر شما رحمتش را ببارد. من در اندیشه هایم و دعاهایم شما را فراموش نخواهم کرد. بالاخره این دوره هم تمام خواهد شد. من خاطرات خوش اندکی را از گذشته ام به زندگی تازه ام میبرم. پس آنچه از همه چیز برایم گرانبهاتر است، یاد و خاطره شماست و یاد و خاطره شما گرانبهاترین چیز در دل من خواهد بود. شما تنها دوست من هستید. شما تنها کسی هستید که واقعا مرا دوست داشته اید. من همه را می فهمم. من می فهمم که چطور دلبسته من بودید. یک لبخند من کافی بود که شما را خوشبخت کند. یک سطر نوشته من. حالا باید یاد بگیرید که چگونه بی من زندگی کنید.